ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید بازگشت تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های اتمی‌اش تأثیری نداشته است. جان بولتون میگوید آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. و دادگاهی در آمریکا با درخواست آزادی یک شهروند ایرانی متهم به جاسوسی مخالفت کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بدون تأثیر دانست. آقای صالحی در همین حال از پیشرفت سریع در برخی پروژه‌ها از جمله ساخت نیروگاه دوم بوشهر خبر داد و گفت این واحد نیروگاهی تا 6 سال آینده به بهره برداری می‌رسد. ایران با مشارکت روسیه در حال پیشبرد ساخت این نیروگاه است و ساخت بخش اول این پروژه بارها به تعویق افتاده بود. ایران امیدوار است با ساخت واحدهای نیروگاهی تازه در بوشهر بخشی از برق مصرفی کشور را تأمین کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی ایران است. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده است در نشستی خبری در اورشلیم یا بیت المقدس در اسرائیل گفت آمریکا برای تغییر در رفتار ایران اقدامات دیگری علاوه بر تحریم‌های اقتصادی انجام خواهد داد. مقام‌های تهران در هفته‌های اخیر به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم کردند. جان بولتون روز چهارشنبه در اظهارات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته بود تحریم‌ها تأثیری بیش از آنکه پیش‌بینی می‌شد بر اقتصاد ایران داشته و به گفته او شرکت‌های اروپایی باید میان معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. احمد خاتمی روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران علاوه بر آمریکا، اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. آقای خاتمی هزینه‌های جنگ احتمالی آمریکا با ایران را هیولا خواند و گفت این هزینه فقط شامل آمریکا نخواهد شد. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ایران همچنین با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت رئیس جمهوری آمریکا با برهم زدن برجام به دنبال مذاکره دوباره با ایران بود تا به گفته آقای خاتمی اقتدار موشکی و منطقه‌ای ایران را در مذاکره جدید بگنجاند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته انجام مذاکره با آمریکا را رد کرد و در این حال احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را هم منتفی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره گفتگو با ایران گفته است اگر طرف ایرانی بخواهد او دیدار خواهد کرد، اما اگر آنها نخواهند هم برایش اهمیتی نخواهد داشت. قاضی دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه درخواست آزادی موقت مجید قربانی شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران را رد کرد. آقای قربانی همراه با احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. همکارم شاهین بشیری از آخرین خبرها در همین زمینه گزارش میداد. بشنویم.
قاضی دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه 30 مرداد درخواست آزادی موقت مجید قربانی شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران را رد کرد. روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. در نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی به ریاست مایکل هاروی دادستان برای این متهم درخواست 75 سال زندان کرد. گزارش‌ها حاکی است که وکیل این متهم از رئیس دادگاه درخواست کرد با توجه به اینکه خانواده موکلش در آمریکا زندگی می‌کنند با آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کند. با این حال قاضی مایکل هاروی با درخواست برای آزادی موقت مجید قربانی مخالفت کرده و گفته است به دلیل اینکه وی به جاسوسی برای یک کشور دیگر متهم شده نمیتواند با آزادی موقتش موافقت کند. متهم دیگر این پرونده احمد رضا محمدی دوستدار است که قرار است در دادگاهی در شیکاگو محاکمه شود. در بیانیه وزارت دادگستری آمده است مجید قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکسهایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا محمدی دوستدار قرار داده که در مقابل 2000 دلار دریافت کرده است. در دادخواست علیه این دو نفر آمده است که آقای دوستدار برای دریافت این اطلاعات از آقای قربانی در ماه دسامبر به کالیفرنیا سفر کرده بود. آقای قربانی متهم است که وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. در این دادخواست آمده است که وی در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری به ایران سفر کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده است. احمد رضا محمدی دوستدار نیز متهم است که در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتدوکس به نام خانه خباد روهر در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. با این حال وکیل احمد رضا محمدی دوستدار روز گذشته به شبکه ای بی سی نیوز گفته است اتهامات علیه آقای دوستدار انگیزه سیاسی دارد و در آستانه رویکرد تازه رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران مطرح شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشک 48 ساله روز 9 مرداد ماه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. آقای میثمی که نامش در دهه‌های 70 و 80 با انتشار کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور گره خورده، در سال‌های اخیر در برخی تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در رابطه با حقوق زندانیان و حجاب اجباری شرکت کرده بود. مادر آقای میثمی در گفتگو با رادیو فردا میگوید نگران وضعیت جسمانی فرزندش است. همکارم هانا کاویانی با صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی گفتگو کرده که دعوت میکنم بشنوید.
الان با امروز 21 روز در اعتصاب قضا هستن. من بارها مراجعه کردم و به من گفتن خوبه. نه دیدمشون نه با تلفن صحبت کردم. ولی 2 روز قبل به من زنگ زدن خودشون و بسیار صدای در حال مادر حس میکنه، بسیار صدای ناتوان. به من گفتن که من در قرنطینه هستم، فردا از یعنی 2 روز در اونجا بودن، از قرنطینه میام در بند 4 هستم و امروز صبح هم به من زنگ زدن گفتن که اصلا من صداش واقعا نشناختم. به من گفتن که من 2 بار بردن بهداری برای وصل سرم و مادر جان من حالم نگران نباش منو بردن بهداری و پزشکا هستن و اینا، چون خودشون هم پزشک هستن دیگه. به هر حال به من اینجوری گفتن. من فقط 2 تا تلفن ازشون دارم که در قرنطینه به من زدن، دیگه اطلاع دیگری نه ملاقاتی نه هیچی نداشتم. از
فرزندتون آیا در گفتگویی که شما داشتین گفتن که به چه دلیلی بازداشت هستن؟
بله، از همینجا که داشتن می بردن گفتن که به مادرتون بگین که به خاطر این نه به حجاب اجباری هست و یه مقدارم کتاب کنش‌های کوچک ایستادگی، اونها رو بردن و همین پیکسرها رو، یه مقدارم پیکسر داشتن اونها رو بردن. گفت به مادرتون بگین که اینه جرمتون اینه. و بعد که رفتن اونجا مثل که اتهامات دیگه زدن، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، نمیدونم فلان. ایشون هم که دیدن این اتهامات اومده روی این جریانی که واقعا اصلا ارزش گفتنم نداره، که اعتصاب قضا کردن. یعنی فردای بازداشتشون اعتصاب قضا کردن.
هدفشون از اعتصاب قضا چیه؟ گفتن که چرا دست به اعتصاب قضا زدن؟
بله، به خاطر محاکمه کردن ناعادلانه بازجویان.
آیا دسترسی به وکیل داره فرزندتون؟
نه، الان که تسخیری هست. نه خیر، وکیلی الان نمیتونیم بگیریم مگر اینکه دادگاهی بشه بتونیم وکیل بگیریم براشون. الان میگن که وکلا تسخیریه، ما خودمون. من خودم سوال کردم از اونجا.
شما به کجا مراجعه میکنید وقتی که پیگیری؟
به همون زندان اوین، به زندان اوین.
برگردیم به پیش از بازداشت فرزندتون و اینکه آیا فعالیت خاصی داشتن ایشون که بازداشت شدن؟
نه عزیزم، هیچ فعالیتی. اصلا اینقدر این انسان شریف، اگه تمام این ایران هم شما شاهد بگیرید، این همیشه ضد خشونت به اصطلاح میگفت خشونت نکنید، نمیدونم تا میتونیم مسالمت آمیز. میدونید معلم بود دیگه، این یک آدمی بود که پرهیز از خشونت همیشه داشت، یک آدم بسیار شریف که به خاطر همین، چون توضیح دادن موقع بردن گفتن به مادرتون بگین که به خاطر همین کتابایی که معمول ایشون نویسندن، خب پزشک هستن، نویسنده هستن، خب به هر حال کتاب هم می نویسند، به خاطر این بوده. من دیگه نمیدونم حالا اونجا چه کاری کردن که بچه ای منو به این روز رسوندن، که حتی از منم خواهش کرده که تو ملاقات من اگر دادن نیا، چون که من یک کمی حالم خوب نیست، میبینی بیشتر ناراحت میشی. آخه این پیکسل، به خاطر این پیکسل گفتن همین، نه به حجاب اجباری، بگو به مادرتون که جرم دین، از اینجا میخواستم ببرن دیگه. من نمیدونم حالا اونجا چی کار کردن که اینو وادار به اعتصاب غذا کردن. و امروز صبحم که بسیار بسیار ناتوان با من صحبت کرده و از من خواسته که داروهای من داره تموم میشه، داروی خاص هم میخوره، ناراحتی معده هم دارن. من چندین بار مراجعه کردم، گفتم که چون ایشون داروی خاص میخوره من نگرانشون هستم.
صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 48 ساله است که از روز 9 مرداد ماه بازداشت شده، با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد. پل منافورت، مدیر سابق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، از سوی دادگاهی در ایالت ویرجینیا در 8 مورد از 18 مورد اتهامات وارده مجرم شناخته شد. سمیرا قرایی و گزارش بیشتری از این ماجرا.
دو تن از دستیاران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دو دادگاه همزمان در دو شهر مختلف محکوم شدند. مایکل کوئن، وکیل پیشین آقای ترامپ که سالها برای او کار می‌کرد، و پل مانافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ. اما مایکل کوئن، وکیل سابق آقای ترامپ و به عبارتی کارراه انداز همیشگی او، اتهاماتی از جمله پرداخت‌های غیرقانونی پیش از انتخابات را پذیرفت. است. آقای کوئن در دادگاه خود با جزئیات شرح داده است که چگونه پیش از انتخابات به استورمی دانیلز، ستاره فیلم‌های پورن، و کارن مکدوگال از مدل‌های مجله پلی بوی که هر دو مدعی ارتباط با آقای ترامپ هستند حق سکوت داده است. آقای کوئن در دادگاهش در نیویورک به قاضی گفته است که او در این کارها مشارکت داشته تا بر انتخابات تأثیر بگذارد. رودی جولیانی، وکیل فعلی آقای ترامپ، در بیانیه‌ای که پس از برگزاری این دادگاه منتشر شد میگوید در اتهاماتی که دولت علیه کوئن اقامه کرده است هیچ اتهامی متوجه رئیس جمهوری آمریکا نیست. وکیل مایکل کوئن اما میگوید آقای کوئن قسم یاد کرده بود که برای دونالد ترامپ هر کاری بکند، اما روز دادگاه برای خانواده و کشورش ایستاد و قسم یاد کرد که دونالد ترامپ او را برای انجام این جرائم هدایت کرده است. آقای کوئن در دادگاه خود به قاضی قول داده است که اتهامات را بپذیرد و در عوض قاضی نیز برای او محکومیت سبکتری در نظر بگیرد. این اتفاق ممکن است از جهاتی برای دونالد ترامپ دردسرساز شود. رئیس جمهوری آمریکا به لحاظ قانونی اگر در اتهامی مجرم هم شناخته شود به دادگاه نمی رود، اما در عوض بحث استیضاح او می تواند بالا بگیرد و در نهایت از ریاست جمهوری خلع شود. اما پل مانافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، در 8 مورد از جمله تقلب بانکی، فرار مالیاتی و اعلام نکردن حساب‌های بانکی خارج از آمریکا متهم شناخته شده است. لیست اتهامات او بیشتر 18 مورد بود که او در 8 مورد گناهکار شناخته شد. دونالد ترامپ بابت این اتفاق اظهار تأسف کرد و میگوید مانافورت مرد خوبی است، اما در این حال اعلام کرده است که این مسئله ارتباطی با او ندارد. دادگاه مانافورت نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا است. رابرت مالر، بازرس ویژه دادگستری آمریکا، مسئول این پرونده است و رسانه‌های آمریکایی میگویند ماحصل این دادگاه برای مالر یک پیروزی علیه ترامپ است. آقای ترامپ بارها اعلام کرده است که اقدامات رابرت مالر سیاسی است و دادگاه مانافورت نیز به پرونده روسیه بی ارتباط است. بخش اعظم دادگاه مانافورت متمرکز بر مسائل مالی است و این سوال که آیا نزدیکان و اطرافیان دونالد ترامپ با روسیه برای تأثیرگذاری بر انتخابات در تعامل بودند یا خیر، همچنان سوالی است که برایش جوابی وجود ندارد.
با شنیدن این گزارش سمیرا قرایی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.